الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. درباره مورد هفتم از موارد استثناء از تقیه و جواز اون عرض کردیم سه طائفه از روایات وجود داره. درباره براءت از امیرالمؤمنین طائفه‌ای دلالت بر حرمت تقیه دارند، یک طائفه دلالت بر جواز و ترخیص دارند، و یک طائفه هم دلالت بر وجوب تقیه و عدم جواز قتل و اقدام به یا در معرض قرار دادن خیشتن برای قتل. خب درباره این روایات انظار مختلفی ارائه شده. مرحوم آقای خویی به طور کلی قسم سوم یا طائفه سوم را که عمدش روایت مسعدت ابن صدقه است رو نپذیرفته، لذا رفته به سراغ جمع بین اون دو طائفه. امام رحمت الله علیه یه راه دیگری در پیش گرفته و یه نظر متفاوتی دارن، چون هر دو نظر حاوی مطالب مفیدی است و اهمیت دارن، ما هر دو رو ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما مرحوم آقای خویی معتقد روایت مسعدت ابن صدقه که فی الواقع در برابر روایات داله بر حرمت تقیه است، هم مشکل سندی داره هم مشکل دلالی، لذا این روایت رو از حضور شما کنار میگذاره ایشون. از نظر سندی ایشون میگه مسعدت ابن صدقه در رجال توصیف نشده و لذا ضعف سندی داره. البته همینجا مقرر اشکال کرده به ایشون که مسعده از کسانی است که در اسانید کامل و زیارات و تفسیر قمی واقع شده و طبق مبنای خود مرحوم آقای خویی کسی که در سلسله احادیث این دو کتاب قرار بگیره چنانچه تضعیف معتبری در برابرش نباشه ثقه، لذا ایشون اشکال میکنه که طبق مبنای مرحوم آقای خویی باید حکم به وثاقت مسعده بکنه، ولی خب حالا طبق اونچه که در متن آمده به خاطر عدم توثیق او روایت را ضعیف السند شمردن. حالا این بله اون دیگه به هر حال اون موقعی که این حالا چیز بوده قاعدتا هنوز این اتفاق نیفتاده بوده دیگه، مگر اینکه مشایخ بله همین که بگیم به هر حال یه اشکال ضعف سندی میکنه و از نظر دلالت هم در روایت مسعده اشکال میکنه که این دلالت بر حرمت قتل و وجوب براءت نداره، در صورتی که اکراه باشه لازم نیست تبری جسته بشه، چون امام علیه السلام در این روایت در واقع در مقام بیان این است که اون چه نافعه به حال اوست همان است که بر عمار گذشته، نه اینکه بخواد عرض به حضور شما بفرماید قتل و کشته شدن هم به ضرر اوست. چون در روایت اینو داره که ارعیت فقال له السائل ارعیت ان اختار القتل دون البراءه فقال والله ما ذلك علی و ما له الا ما مضى علیه عمار بن یاسر حیث اکرهه اهل مکه و قلبه مطمئن بالایمان. عرض به حضور شما ایشون از این روایت اینجور استفاده کرده که این ظهور داره در این که همان چیزی که برای عمار اتفاق افتاد همون برای او هم نافعه، پس در مقام بیان چیزی است که منتفع می شود سائل از اون. و این فرق میکنه با این که بگیم میخواد بگه کلن قتل و کشته شدن هم به ضرره، ولذا دلالت بر حرمت تعرض للقتل اساسا نداره، بلکه اون چه از این روایت فهمیده میشه اینه که قتل و تبری کلاهما سیان. بر این اساس روایت مسعدت ابن صدقه رو ایشون کنار میگذاره، لذا میگه عمده این است که ما ببینیم آیا روایاتی که دلالت بر حرمت تقیه و وجوب اختیار قتل میکنه آیا این روایات ازش جواز و ترخیص استفاده میشه یا چنین چیزی استفاده نمیشه. ایشون معتقده که روایاتی که دلالت بر حرمت تقیه و وجوب اختیار قتل میکنه اینها باز ازش تعین قتل، تعین اختیار قتل استفاده نمیشه، چون اینها در مقام عرض و حضور شما توهم حذر وارد شدن، یعنی چون گمان میکردن به حسب قاعده تعریض النفس علی القتل حرامون، به هر نحوی فکر میکردن اگر خودشون رو در معرض کشته شدن قرار بدن این حرامه، امام فرمودن که این امر کرده، امر به مد الاعناق و اختیار القتل کردن، و این امر چون در مقام توهم حذر بوده ازش جواز استفاده میشه، لذا مجموعه اخبار رو ایشون حمل میکنه بر جواز تقیه. این در مرحله اول، و البته حالا شاهدم برش ذکر میکنن، یعنی میگن طائفه سوم، حالا طائفه که ایشون نگفته فقط روایت مسعده رو گفته که مشکل سندی و دلالی داره، طائفه اولا هم که روایات مستفیضه ای درش هست چون امر در مقام توهم حضره دلالت بر جواز میکنه، بنابراین اصل همین روایات طائفه دومه که دلالت بر ترخیص داره، و اینجوری که انه ایشون جمع کرده بین روایات. بعد شاهد جمع هم بر این به اصطلاح چیزی که فرمودند از روایات ذکر میکنه، از جمله روایتی که عبدالله ابن عطا نقل کرده، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجلان من اهل الکوفه اخذا فقیل لهما ابرآ عن امیر المؤمنین علیه السلام فبر اواهد من هما و ابل آخر فخلی سبیل الذی برعه و قتل یا قتل الاخر، اون اولی که به اصطلاح تبری جست رهایی پیدا کرد و اون دیگری کشته شد. فقال اما الذی برعه فرجل فقیه فی دینه و اما الذی لم یبرع فرجل تعجل الى الجنه. این در وسائل جلد 16 صفحه 226 باب 29 از ابواب الامر و نهی حدیث 4. خب معنای روایت معلومه که دو نفر از اهل کوفه دستگیر شدن، به اونها گفته شد که از امیرالمؤمنین اظهار براءت کنید، یکی از اونها اظهار براءت کرد و دیگری ابا کرد. خب قهرن اونی که ابا کرده بود کشته شد و اون دیگری رها شد. امام فرمود اون کسی که تبری جسته اون کسی بوده که فقیه فی دینه، یعنی کار خطایی نکرد. اون کسی هم که تبری نجسته فرجل تعجل الى الجنه، اونم کسی بوده که شتاب به سوی بهش داشته، یعنی هر دو کارشون صحیح بوده، اولی حجت داشته، دومی هم جزای این عملش بهشته، یعنی مشروعیت این عمل از این روایت استفاده میشه. خب این روایت به وضوح دلالت میکنه که هم تعرض للقتل و هم تقیه هر دو جائزه، هر دو هم به واسطه این کار جاشون در بهشته، چون او بر اساس حجت عمل کرده. بذارید حرف ایشون رو نقل بکنم، عجله نکنید. عرض به حضور شما دومی هم عرض به حضور شما طبیعتاً کار درستی کرده و او هم به سوی بهشت میره. نظیر این، یعنی یه روایت اینم که یه روایت دیگر هم هست که باز مؤید این برداشته و میتونه شاهد چنین جمعی باشه، اونم روایت محمد ابن مروان قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، که عرض به حضور شما ما منع میثم من التقیه، چی باعث شد که تقیه، که میثم از تقیه اجتناب کنه؟ حالا اینو بعد میگیم که آیا باید ما منع میثم باشه یا ما منع، ولی ایشون بر این اساس فرموده ما منع میثمو من التقیه. فوالله لقد علم ان هذه الايه نزلت في عمار واصحابه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اینم در همون وسائل جلد 16 صفحه 226 باب 29 از ابواب الامر و نهی حدیث 3. خب از این روایت هم استفاده میشه که هر هم براءت جائزه و مرخص و هم اختیار قتل، چون حضرت از کار عمار و امتناعش از براءت اظهار انزجار نکرد، فقط فقط سوال کرد که این چرا این کارو کرد. این عرض به حضور شما دلالت بر این نمی کنه که این کار او صحیح نبوده، سرزنش و توبیخ نمی خواد بکنه، این در واقع داره وجهشو به اصطلاح سوال می کنه. خب از این بیان
جواز عرض به حضور شما هر دو استفاده میشه. این دو روایت رو ایشون به عنوان شاهد این جمع ذکر کردن. بعد البته در ادامه حالا در مرحله بعد ایشون میفرماید که برخی به نوعی ممکنه از این روایت یا به طور کلی روایات مشابه بخوان استفاده کنن که ترک تقیه ارجح از تقیه به اظهار براءت از امیرالمؤمنین. بعد ایشون این رو هم حالا توضیحش رو عرض میکنم، ایشون این رو هم نقل میکنه و رد میکنه که نخیر چنین ترجیحی در کار نیست و علتش رو هم بیان میکنه. حالا بفرمایید شما چی میفرمایید؟
این اینی که داره بفرماد اونم در بهشت هست، در نهایتی یکی کسی که بخواهد اتحاد شیعه بودن در واقع مورد سخت قرار گرفته، اما یکی که قبل از عمل واقعا از این روید نمیشه در آورتی قبل از عمل من اگه قرار گرفتم به این روید تمسک کنم میگم چون امام صادقت امام فرموده که این کسی که این کار رو کرده فقیه اون یکی هم پس بهشت میگه من اختیار دارم. این بعد دارم شبیه همین نظریه که در مورد مختار اتفاق افتاد، اومدن خدمت مستجاب گفتن این کار اتفاق افتاده اینجوری شده اینجوری شده، امام دیگه نیومدن مختار بحث کنن، گفتن این کارش بالاخره در تایید ما انجام بود.
خب یعنی میخواد بفرمایید این دلالت نداره. بر ترخیص نداره،
برای قبل از عمل نداره،
همون یار ما قبل عمل داره. اینم ببینید حالا اینجا یکی از چیزایی که حالا امام هم فرمودن ممکنه، حالا اینو بررسی میکنیم، ممکنه این قضیتون فی واقعه بوده، ممکنه مثلا میثم میدانست چه اظهار براءت بکنه چه نکنه کشته میشود. یعنی وجوه و محاملی برای این روایت میشه ذکر کرد که حالا موقع چرا همین حالا بله ولی بله ولی همین به هر حال میگم این میدونست که بالاخره چه اظهار براءت بکنه چه نکنه کشته میشه، لذا این راه رو اختیار کرد. که حالا یال این بخش اول فرمایش مرحوم آقای خویی است. بخش دومی هم داره که مدعای ایشون رو من عرض کردم، حالا اون رو هم بعد اشاره میکنیم و بررسی میکنیم. اما بررسی بخش اول، مگه تو حالا بقیهش استفهامی نبود؟ یعنی استفهام حقیقی منظور تو.
ولی
فقیه این سعیده این مستلزم جمع نقیزه
این
نیست،
یعنی در مقام
عمل دون فقیه
عمل کردن این به
نحو فعلا جا بده و به نحو ترک انجام بده، بعد دو تاشون هم باز چرا؟ خب اگه مثل آقای خویی اگه بگه این داله بر ترخیصه، این چه تنافی و چیزی پیش میاد؟
نه خب اونی که
هر دوش جایز بوده، هر دوم به چیز عمل کرده، بله هر دو عمل کردن، یا این کار کرد دیگه باری کلا هر دو درست عمل کرد.
نه اگه
اون یکی داره میگه این چی دیگه واقعه نه به سمت بهش شتافته، اینو عجله کرده، زود برده رفته بهش، اون یه خورده هیچ از این لباس ایشون بخواد بگه، حالا اونو الان عرض میکنم تو مرحله بعد، لذا بعضی اومدن از این چیزو استفاده کردن. اجازه بدید اما بخش اول مطلب ایشون رو اگر بخوایم بررسی کنیم، عرض به حضور شما، خب از نظر سندی اینجور نیست که به اصطلاح سند این روایت ضعیف باشه. مسعدت ابن صدقه را عرض به حضور شما حالا طبق اون مبنای ایشون که دیگران هم بعضن این رو قبول دارن، اگر دقیقه بدانیم مشکل سندی نداره. به علاوه روایات دال بر وجوب براءت منحصر در روایت مسعده نیست. ما روایت دیگری هم داریم که ما جلسه گذشته به این روایات اشاره کردیم. این اولا. ثانیا واقعش اینه که این اشکال ایشون در دلالت این روایت وارد نیست، این خلاف ظاهر روایته. این که ایشون میگه ظاهر روایت قصور داره و دلالت بر حرمت قتل نمی کنه، این بر خلاف ظاهر روایته. چون ببینید در روایت بعد از این که سؤال میکنه ارأیت ان اختار القتل دون البراءه فقال والله ما ذلك علی، این عرض به حضور شما بر او نبود که این کار رو بکنه، یعنی والله ما ذلك علی چه صریح در این که عرض به حضور شما قتل به ضرر اوست. معلوم نیست ایشون به چه دلیلی میفرماید که انما نفا کون القتل على ضرره و بین انما ينفعه ليس الا ما مضى عليه. عرض به حضور شما این که امام نفی کرده باشد، این که امام نفی کرده که قتل به ضرر اوست، امام اینو فرموده که ما ينفعه الا اونچه که برای عمار پیش آمد، این واقعش این خلاف ظاهر این روایت. و با توجه به این که تکذیب کرده اون جمله ای را که از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود ولم یقل ولا تبرأ منی، عرض به حضور شما امام این رو نفرمود که از من تبری نجویید، این به نظر میرسه به اصطلاح این که میفرماید دلالت بر حرمت قتل ندارد به هیچ وجهی، این با ظاهر روایت سازگار نیست. ظاهر روایت اینه که براءت بجویید. خب این وقتی براءت جستن و تبری یه امر لازمی میشه، قهرن با توجه به این که بدل او قتل بوده دلالت میکنه برای این که این قتل و تعریض للقتل یا تعرض للقتل جایز نیست. لذا این عرض به حضور شما بر خلاف به اصطلاح ظاهر روایت. اون که شما میفرمایید ببینید این پس دو تا مسئله است، یکی این که آیا این دلالت بر حرمت قتل و وجوب تبری داره یا نه، ایشون میگه نداره، ظاهرش اینه که این چنین نیست، این ظاهرش اینه که دلالت بر وجوب تبری داره، مخصوصا اون روایت دیگری که ما در کنار این روایت نقل کردیم اونها هم این مطلب ازش قابل استفاده است. مسئله بعدی که ایشون فرموده این که خب حالا بعد از آنی که معلوم شد دلالت بر وجوب تبری ندارد، آیا از این روایت میتونیم جواز استفاده کنیم یا نه؟ ایشون میگه بله. چرا؟ چون امر در مقام توهم حضره. اما این مطلبم به نظر میرسه که خب این مقام رو ایشون چجوری احراز کردن؟ نه، این که توهم حضر بوده و این که امام داره این کارو میکنه برای دفع اون توهمه، این معلوم نیست که این چنین باشه. این به عنوان یه تکلیف اصالی برای این شخص بیان شده که شما حق ندارید. نه، قرینه سوال چیه؟ نه، سوال اینه، میگوید ارعیت ان اختار القتل دون البراءه. ببینید اتفاقا مجموعه سوال و جواب نشون میده امام که میفرماید والله ما ذلک علی و ما له الا ما مضا علی، این در واقع داره سوال از این که ما در دوران امر بین این دو کدوم را انجام بدیم. امام صریحا فرمودن این بحث این نیست که فقط بخوان جواز رو ازش به او برسانن، نه میتونه بله، ولی قرینه ای بر این که این امر در مقام توهم حضره وجود نداره. واقعا با این سوال و جواب چطور ما میتونیم بگیم این امر امام در مقام توهم حضره؟
سوال راوی با خاطر چیه؟
بله؟
سوال با خاطر چیه؟
به خاطر این که مسئله ولایت امیر المؤمنین امر مهمی است. بله نه نه این که چرا حضرت داره میگه والله ما ذلک علی، والله اگر برای ترخیص بود با این غلظت و شدت میگفتن والله ما ذلک علی و ما له الا ما مضا علیه عمار بن یاسر، واقعا اینو میگفتن. مجموع این سوال و جواب اتفاقا نشون میده با این غلظت و شدت اصلا جایی برای اون نیست. یعنی راه متعینه، متعین. ببینید ظهور داره در این که متعین تقیه است و اظهار براءه.
نه
نه علی نه بابا، مسئله قتل چون یه ضرری بر اوست میگه این کارو نکنه. خب چون این دوتا امره، نه اینکه واجبه، میگه والله ما ذلک علی، یعنی بر، نه اینکه واجب نبوده، یعنی اصلا نباید این کارو بکنه. ما ذلک علی یعنی این راه اصلا برای او بسته است. و ما له الا، ببینید این حصر داره و ما له الا ما مضا علی، این چجور ازش میشه فهمید جواز رو؟ یعنی یک راه بیشتر متعین نیست. ما له الا ما مضا علی، برای او غیر از اون راه هیچ راه دیگری نبود. بله ما له الا ما مضا علی، این حصر داره میکنه راه را در این عرض به حضور شما تقیه و کاری که عمار کرده. تعجبه که اصلا ایشون میگه این روایت امر در مقام حضر، در مقام توهم حضر و دلالت بر جواز میکنه. به این روشنی داره حصر میکنه از این دو راه، والله از این راه نباید بره و ما له الا این راه، اصلا به وضوح دلالت بر تعین تقیه میکنه. مسئله جواز نیست اصلا. لذا این که ایشون اینجا فرموده که تقیه عرض به حضور شما بله جواز تقیه و ترخیص استفاده میشه و وجوب براءت استفاده نمیشه به وجوب تقیه، این به نظر میرسه مطلب درستی نیست. پس هم اون اشکال سندی که ایشون کردن، هم مطلبی که درباره قصور دلالت این روایت گفتن، و هم این مطلب اخیر که این روایت ظهور در این دارد که براءت و تبری جائزه و واجب نیست، هر سه به نظر میرسه مطالب ایشون محل اشکال. اما در مورد اون دو روایتی که
عرض به حضور شما، ایشون به عنوان شاهد ذکر کردن روایت مربوط به میسم را که اجمالا گفتیم که محاملی برای ذکر شده که لعل این قضیتون فی واقعه باشن، یا مسئله میسم به گونه ای بوده که او یقین داشته کشته میشه، چه اظهار براءت بکنه چه نکنه، لذا روایت میسم نمیتونه شاهد بر این جمع باشه. و اما روایت عبدالله ابن عطا، مامونه آقای خویی میگن منعه اصلا غلطه، شما معنا کن که چی؟ اگه اون بود باید میشد می سمن. حالا میگیم آقا، حالا اون سواله حالا عرض میکنم خدمت عرض به حضور شما، چه چیز مانع شد که میسم این کارو بکنه؟ اجازه صبر کنید، الان صبر کنید عجله نفرمایید. عرض به حضور شما، اجازه بدید آقا صبر کنید، چه هر چی میگم صبر کنید، چرا همینطوری داریم پیش خودت داری همینطوری حرف میزنی؟ اما روایت عبدالله ابن عطا که ایشون فرمود دلالت میکنه بر جواز هر دو، که هم حضور شما هم این کار جایزه هم اون کار، این خب در مقام توجیه کاری است که انجام شده و دلالت نمیکنه بر جواز هر دو، یعنی او بر اساس اعتقاد خودش این راه رو اختیار کرده، خب طبیعتا نباید میکرد، اما حالا که کرد ماجورم هست. بله ممکنه این نه نباید میرفت. ببینید بحث اینه، یه وقت از حکم مسئله سوال میشه که کدام جایزه، خب اما یک کسی حالا فرض کن وظیفش این نبود، این به این معنا نیست که به اصطلاح اسیان کرده، این که انه خودش را در معرض یه هلاکت به خاطر امر مقدسی قرار داده که ضرورتی نداشت این کارو بکنه، نباید این کارو میکرده. حالا اون معارضه‌ای که با اون آیات و اینا داره رو عرض میکنیم، علی‌ای‌حال این نمیتونه شاهد ترخیص باشه، این میتونه مثل روایت میسم باز به عنوان این باشه که عرض به حضور شما، حالا مثلا اذیتون فی واقعه، یا عمده همونیست که من عرض کردم که بالاخره این بعد از وقوع، بعد از آنی که این اتفاق افتاد، حالا حضرت می فرمان هر دو انشاءالله میرن بهش، ولی اگر قبلش مورد سوال قرار می گرفت معلوم نبود حکم به جواز بکنند. توجه دارید؟ این خب این نه 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 نه, نه. این عرض به حضور شما حکایت از مثلا تفضل خداوند نسبت به کسی که با چنین اعتقادی، بله بله، تفضل خداوند را به افراد به حسب اعتقادی که داشتن و عملی که کردن و نیتی که داشتن رو داره بیان میکنه، یا به تعبیر ایشون این جواب در واقع اینه که هر دو جاشون بهشته، اما این معناش این نیست که از نظر شرعی تکلیف او این بوده، ملازمه بین این دوتا نیست، چون ثوابها و اجور لزوماً بر اساس استحقاقها نیست، چون بعضاً ثوابها به اعتبار تفضل خداونده، حالا اگر تفضلاً خداوندی کسی را مثلا به خاطر بعضی از خصوصیتها و
مسائل مثلا بهشت برد، این دلیل بر این نمیشه که همه اعمال و افعالش مثلا صحیح بوده. لذا میگیم شاهد جمع نیست دیگه. نه نه نه، اماره بر جواز نیست، اتفاقا این اماره بر جواز نیست. شاهد جمع برای جواز و ترخیص نیست، چون عرض کردم لعل این آدم نباید خودشو به هلاکت مینداخت، اما حالا چون نیت مثلا خالص داشته برای دفاع از امیرالمؤمنین این کارو کرده، به خاطر این نیتش تفضلا خدا او را مثلا به بهشت میبره. یعنی اثری که امام برای عمل او ذکر کردن اعم از به اصطلاح این است که آیا این جوازن و عملش از روی مشروعیت و حجت بوده که مستحق جنت شده، یا تفضلا خدا او رو به سوی بهشت برده. لذا از بله بله، لذا این روایت نمیتونه شاهد جمع بر ترخیص باشه. اما مطلب دوم و بخش دوم کلام مرحوم آقای خویی این است که قد یقال که این دو، یعنی ترک تقیه از تقیه به سبب اظهار تبری ارجح است. اون وقت اگر این رو بگیم، این میشه از موارد تقیه مکروهه، این میشه مثال برای تقیه مکروه. یا نه اگر بگیم تقیه به اظهار تبری ارجح است از ترک تقیه، مثال و مورد میشه از موارد تقیه مستحبه. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه هر دو جائزند اما یکی بر دیگری رجحان داره. لقائل ان یقول ترک التقیه ارجح من التقیه، و لقائل ان یقول به عکسه که تقیه ارجح من ترک التقیه. هر دوش اینجا محتمله، لکن ایشون تأکید میکنه که اینها یکسانند و مساوی، هیچ ترجیحی نه برای تقیه. اون بخش اولم که از تنقیح جلد 5 صفحه 228 الی 230، حالا برای این که دو تا بخشم از هم جدا بشه. بله، اما اجازه بدید، ایشون میفرماید صحیح آن است که هر دو طرف مساوی است، تقیه و ترک تقیه، و هیچ کدام از روایات دلالت بر ارجحیت یکی بر دیگری ندارد. اما دو تا روایت اینجا که جواز ازش ذکر شد، به اصطلاح استفاده شد، یکی روایت محمد ابن مروانه، یکی هم روایت عبدالله ابن عطا. روایت عبدالله ابن عطا دلالت میکنه بر این که کسی که تقیه رو ترک کنه و کشته بشه فقط تعجل الی جنه. خب این جمله دلالت نداره بر این که این آدم کار بهتری رو انجام داده. ترک تقیه با این که خودش رو در معرض قتل قرار داده، این ارجح از تقیه، از این چنین چیزی فهمیده نمیشه. برای این که در کنار اون کسی را هم که تقیه کرده از اهل جنت قرار داده. تنها تفاوتشون اینه که یکی عجله کرده برای تعجله به اصطلاح به سوی جنت، و دیگری عجله برای رفتن به جنت به خرج نداره.
این تعجله در جنت
این تأثیری در این بحث نداره. مهم نه، ببینید هر دو رفتن به استنی برای این عملشون. همین آدم هم حالا همون آدمی که الان کشته شده رفته، مگه کارهای دیگه‌اش هم شاید قبلش اینقدر گناهانی کرده که بازم نره بهش. فرض اینه، ما داریم اینو بررسی میکنیم که این عملش مسئله پاداشش چجوریه. ولی همون آدمی هم که ممکنه یه آدمی بوده که هزار تا حق الناس به گردنش باشه، فرض ما این میگیریم که با امور دیگه کاری نداریم، به خاطر این عمل میخوایم ببینیم. از این جهت فرق بین اینا نیست. ببینید نه دقت نمی کنید، ما فرض میکنیم هیچ مشکل دیگری اینا ندارن. بله، وقتی میگه فقیهون، بله، تنها تفاوت اینه. اینم میگه فقیهون فی دینه یعنی چی؟ یعنی از روی هوا و هوس کاری رو نکرده، اونم از دین اینو فهمیده، پس بر اساس وظیفه دینیش عمل کرده. اینم که این کارو کرده، اینم میره بهشت. تازه اتفاقا اگه بخوایم دقت بکنیم، حالا اینا مرحوم آقای خویی که ایشون میگه از این روایت هیچ ترجیحی برای هیچ که پیش نمیاد، درسته، ولی اگر بخوایم دقت کنیم رو همین چارچوب ایشون حرف بزنیم که احسن، اتفاقا میشه بگیم این روایت عبدالله ابن عطا دلالت بر رجحان ترک تقیه داره. چرا؟ چون میگه فقیهون فی دینه، اون بالاخره معلوم میشه تلاش کرده، فهم دین داشته، این بالاخره انگار خوب فهمیده. اما اینم که حالا خب برای مثلا کاری که نباید میکرده ولی چون نیت خیر داشته، اینم میره بهش. ببینید میخوام حتی بگم اگر قرار باشه رجحان، حالا هر دو احتمال ایشون داره رد میکنه، میگه سیان نه ترک تقیه رجحان دارن نه تقیه رجحان دارن، چون واقعش اینه که رجحانی حداقل برای ترک تقیه نسبت به تقیه که قطعا استفاده نمیشه. حالا ما داریم میگیم اینو مرحوم آقای خویی، اگرم بخواد رجحانی استفاده بشه از اون طرفه. به هر حال راجع به روایت عبدالله ابن عطا، ایشون معتقد دلالت بر رجحان نداره. اما راجع به روایت محمد ابن مروان چی بفرمایید شما؟
منجر به قتل بشه، از این قتل یک سری و این کشته شدن یک سری ارزش هایی زنده میشه که تو تبدیل کردن نیست.
اون دیگه ببینید اون بله اون میره تو اون مسئله همون چیزی که ما بودیم، بالاخره تضاهمه. باید ببینیم کدام اهم کدام مهم، اونجا دیگه قواعد چیز پاش میاد وسط. و الا اگر این چنین نباشه، فقط امر داره بین این که این کشته بشه یا مثلا و اون چیزا هم نداره ها، اون دیگه بحث دیگه است که ایشون اصلا از اون زاویه هم وارد نشدن. اما روایت محمد ابن مروان که درباره میسم وارد شده، اینجا خب این دو احتمال هست که ما منع بخونیم یا ما منع. حالا چرا نیاییم؟
بیاید تجربه اتباقا